بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم محقق در ادامه بحث می فرمایند و یکفی بالمهر مشاهدته ان کان حاضرا ولو جهل وزنه او کیله کالصبره من الطعام والقطعه من الذهب. همین که مشاهده کند کفایت می کند، اگرچه کیل و وزن و چیزهای دیگری که مقیاسند برای اندازه گیری آن شی نداند چقدر است. یه مقداری گندم، چند کیلوه، چند پیمانه است، نمیدونم، اما میبینه جلوشه، میگه این گندم. یا که تیکه طلایی که تحویلش میده، چند گرمه، نمیدونه، چند عیاره، نمیدونه، چقدر میارزه، نمیدونه. اینا هیچ کدوم لازم نیست. ولو تزوجها على خادم غیر مشاهد ولا موصوف. اگر ازدواج کند با زنی، مهرش رو یک خادمی قرار دهد، نه اون خادم رؤیت شده توسط زن معلوم بشه کیه، نه وصفی از آن ذکر شده است. این معلومه که خادم معین نیست. خادم به نحو چی؟ به نحو ذمه، به نحو وقوع در ذمه است. گفته یه خادمی من بدونم، نه خادم معین. اما هیچ وصفی از اوصاف این خادم رو نگفته، باید گفته یه خادمی من بهت به عنوان مهر میدم. قیل کان لها خادم وسط، گفتن باید حد وسط رو به این بده. و کذا لو تزوجها على بیت مطلقا، همینطور اگه بگه من یه خونه ای بهت میدم، اما هیچ ذکر اوصاف اون خونه رو نکن، اونجا هم باید حد وسط رو بده. استنادن الى روایت علی ابن ابی حمزه. اینو از کجا میگن؟ به خاطر روایت علی ابن ابی حمزه اینجوری گفتم. یعنی چی؟ ظاهر کلام محقق اینه، اگرچه این روایتی نبود، اینجا مقتضای قاعده چی بود؟ بطلان، چون نه وصفی ذکر کرده نه مشاهده شده. پس علل قاعده باید بگیم این مهر باطل است. اونایی که گفتن باطل نیست و حد وسط رو باید بده از کجا میگن؟ از روایت. به نحو قیل هم میگه. یعنی چی؟ یعنی ظاهرش این است که این حرف در نزد خود محقق مقبول نیست و خودش تمایل دارد به بطلان. او دارن علا روایت ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا ان ابی الحسن علیه السلام. توی روایت دیگه گفته دار. دار با بیت ظاهرن فرقش اینه، بیت هر چهار دیواری یا میگن، فلذا اتاق رو هم بهش میگن بیت، اما دار اعمه. دار باید یک حیاتی، یک محبته ای چیزی داشته باشه تا بگن دار. مثلا بیوت پیغمبر اتاق بوده دیگه، هر زنی یه اتاقی داشته، اما بهش میگفتن بیت. دار ولی نمیگفتن، دار اوسعه از بیت.
افاظه میگفتن که شب باشه، بیتوته
کنه، اون وجه تسمیه است. درسته، وجه تسمیهش این است که در اونجا شب بیتوته میشود، اما به چی صدق میکند؟ به هر چهار دیواری که قابلیت استراحت درش داشته باشه میگم بیت.
یه دیگه هم هست به خودی نمیگن که تو شده بیتوته، ولی دار خونه
حالا شاید ما این نید. خب حالا مسئله ای که ما در اینجا داریم اینه، آیا در تعیین مهر شرط است که مقدار آن در حینی که ذکر می شود معلوم باشد به همان نحوی که مبیع باید معلوم باشد؟ وقتی کسی چیزی رو می فروشه باید اوصافی از این مبیع رو ذکر بکنه هنگامی که داره میفروشه که با اون قرار مرتفع بشود. فلذا اگر یه مقداری گندم میگن در اینجا ریخته، معلوم نیست کیلش چقدره، وزنش چقدره، بگه کل اینو من فروختم به تو به فلان مبلغ، میگن این قراری، این نمیشه، باید کیل و وزنش معلوم باشه. آیا این مطلب در مهر هم صادق است؟ در مهر هم باید اوصاف به طور دقیق معلوم باشد و یا تعیین اجمالی آن به همان نحوی که مرحوم محقق فرمود با وصف، با مشاهده، ولو کیلش یا وزنش معلوم نباشد، همین مقدار بگیم کافی است؟ یا بالاتر از اون بگیم در بگیم مثلا تعیین در حین عقد شرط نیست، میشه به طور کامل مبهم بگه، مثل این که بگه من یه خادمی بهت میدم، من یه خونه ای بهت میدم. مرحوم علامه در قواعد اینطور میفرماید: انما یفید ذکره التعیین و التقدیر. میگه این که در حین عقد میگیم مهر ذکر شود، نه برای این که دخیل در صحت عقده، مهر دخیل در صحت عقد نیست، مهر ذکر نشود هم عقد صحیحه. از چه جهت فایده دارد ذکر مهر در حین عقد؟ از جهت این که بخوایم مقدارشو در حین عقد معلوم بکنیم که این چقدره. فیشترط فی صحت ای مع ذکرهی التعیین. پس برای اینکه صحیح باشد در حین عقد وقتی ذکر می شود باید تعیین بشود، اما بالمشاهده و ان جهل کی و یا و ان جهل کیله او وزنه کقطعه من ذهب او قبه من طعام او بالوصف الرافع للجهاله مع ذکر قدره ان کان ذا قدر فلو ابهم فسد و صح العقد. مرحوم علامه میفرماید حد وسطه، نه لازم است به اون مقداری که در مبیع شرط است ذکر بکند، حتی کیل و وزن رو هم معلوم بکنه، و نه اینکه بگیم کلا مبهم باشه اشکال نداره، نه هر دو اینا، این نه اولی نه دومی، حد وسط، باید در یک حد معمولی رفع ابهام بشود. حد معمولش چیه؟ اگه عین خارجی است تحویلش بده، بگه آقا عین خارجی برش، یا بگه این، اشاره کنه بگه این، حالا تحویلم نمیده بگه اینه. حالا این، اینی که داره نشون میده کیلش چقدره، وزنش چقدره، قیمتش چقدره، اینا اصلا مهم نیست، همین فقط معلوم باشه.
یعنی عرف مشخص
بکنه، عرف چیه؟
مثلا گفته که ما یک عبد میگیم،
حالا اونو میرسیم سب کن. یا اگر با اشاره و مشاهده و اینها بیان نمی کنه، با اوصاف بگه. مثلا اگر میخواد عبدی بگه، بگه یک عبدی که فلان خصوصیت را دارد و در بازار مثلا اینقدر میارزه، اینا رو معلوم بکنه. نمیدونم آقایون تا حالا رفتن تو مجلس عقد و اینا یا نه، خیلی از کسی تو اکثر عقدها یکی از اجزاء مهر قرآنه، نوعاً وقتی مهر رو میگن، میگن یکی از اجزای مهر که میگن، میگن قرآن. اما اون کسی که عاقدی که میخواد عقد رو بخونه، اگر دیده باشید سوال میکنه قرآن با چه هدیه ای؟ چون قیمت هم که در مورد قرآن نمیگن، میگن هدیه. قرآن با چه هدیه ای؟ چون ما قرآن 100 تومانی هم توی بازار داریم، قرآن 10 میلیونی هم داریم، قرآن که میگی هدیه چقدر؟ اینو معلوم کنید. فلذا وقتی می نویسن میگن قرآن مثلا با هدیه اینقدر. چرا؟ برای اینکه همین ابهام و اجمال از بین بره، معلوم بشه. یا مثلا قبلا الان رسم بود، الان یواش یواش دیگه داره از مد میفته، میگفتن آینه شمدون، یکی از اجزاء مهر میگفتن آینه شمدون. اونا این پرسیدن آینه شمدون با چه خصوصیاتی، با چه قیمتی،
حدودش حداقل دقیقم نیست، حدودش معلوم بشه. نش مثلا آین شمدون با این خصوص، مثلا آین شمدون نقره، آین شمدون نمیدونم برنجی، نمیدونم فلان، هر چی که بود بالاخره می نوشتن تا یه حدی که ابهام کلی نداشته باشه. اوصاف رو ذکر میکنه. در مسالک هم مرحوم شهید ثانی فرموده لما کان نکاح لیس علی حد المعاوضات الحقیقیه و رکن الاعظم فیه از زوجان و المهر دخیل علی العقد لم یعتبر فی العلم بهی ما یعتبر فی غیرهی من اعواز المعاوضات کلبی بل یکفی مشاهدته ان اعتبارهی بالکیل والوزن والعد و این کان الاصل فیه الاعتبار به احدها لزوال معظم الغرر بالمشاهده و اغتفار الباقی فی هذه المعاوضه. میگه دلیل این که ما میگیم، علامه گفته بقیه هم گفتن، حالا بعدا میرسیم که صابریاز میگه این اصلا قطع فقه هاست، نگفتن لازم است به طور دقیق خصوصیات مهر ذکر شود به همان نحوی که در مبیع ذکر می شود. چرا اینا نمیگن؟ برای اینکه عقد نکاح مثل عقود معاوضی دیگر نیست. اینو عقد معاوضی میگیرن ها، میگن مثل اونا نیست. چرا؟ چون در اونا عوضین رکنن در عقد، در حالی که در اینجا اون چیزی که رکن در عقده طرفین عقدن، زوج و زوجه است. برای به همین خاطر به اون مقدار لازم نیست رفع جهالت بشود، به همان مقداری که عرف میپسندد و میپذیرد اگر رفع جهالت بشود کافی است. فلذا اگر مشاهده بشه، اشاره بشه و امثال اینها، اوصافش تا حدی ذکر بشه کافی است، ولی اون که کیل و وزن و فلان و اینها معلوم نباشه. صاحب حدائق هم فرموده قد صرح الاصحاب به ان المهر اذا ذکر فی العقد فلا بد من تعیینه لیخرج عن الجهاله اما بالاشاره که هذا الثوب و هذه الدابه او بالوصف الذي يحصل به التعیین، یعنی به نحوی باشد که اوصاف و جوری ذکر بکنن که بعد با همون اوصاف بتونن برن تو بازار بگن این اون اوصاف منطبق بر این فرده. و ظاهرهم انه یکفی فیه المشاهده و ان کان مکیلا او موزونا و امکن استعلامه بها بل صرح بذلک جمله منهم کالصبره من الطعام و القطعت من الفزت او الزهب و مرجع ذالک الى المعلومیه فی الجمله من غیر استقصاء لجمیع طرقها قالوا و الوجه فیه ان النکاح لیس علی حد المعاوضات الحقیقیه و رکن الاعظم فیه از زوجان و المهر دخیل فیه. دخیل فیه یعنی چی؟ یعنی رکن نیست، یه امر خارجی است که آمده درش دخالت بده کرده. لم یعتبر فیه ما یعتبر فی غیره من المعاوضات المحضر. عرض میکنم این حضراتی که قائلند به این که مهر عوضه، در خیلی از جاها مشکل برمیخوره، در خیلی از جاها میبینه که این با عوضیت سازگار نیست، میگه حالا خیلی هم عوض نیست، یه خورده عوضه. معلوم نیست یعنی چی خیلی عوض نیست، یه ذریع خورده عوضه یعنی چی؟ یا عوض هست یا عوض نیست دیگه. در ریاضم صاحب ریاض فرموده تکفی فیه المشاهده ان اعتبار کیلهی او وزنهی او عده که قطعت من ذهب مشاهدتن لا یعلم وزنها و قبت من طعام لا یعلم کیلها لارتفاع معظم الغرر بذلک و اغتفار الباقی فی النکاح لانه لیس معاوضتن محضه به حیث و ینافیه ما زاد من کما قطع به الاصحاب اسناد داره داره اینو میده به قطع اصحاب. یعنی چه اسناد میده به قطع اصحاب؟ یعنی دلیل نداریم. روایتی که این مطلب بگه توش نیست. این حرفا مستند روایی نداره و این کارو تا یه حد زیادی آسون میکنه. پس آقایون بر اساس ذهن عرفیشون دارن صحبت میکنن، نه بر اساس روایت. میرسید. نه، در خصوص اینکه شرط است به این مقدار دارم میگم. به این مقدار شرط است. کی گفته به همین مقدارم هم شرطه؟ روایت داریم. اون چیزی که از کلمات اصحاب به دست میاد اینه که مهر نمیتونه به نحو کلی مبهم باشه. مثلا این که بگه مهر تو رو یه مالی قرار دادم، حتی عنوانش رو هم ذکر نکنه، نگه خادم بیت طلا هیچی، یه مالی، یه چیزی بهت میدم. اما از اون طرف تعیین اوصاف و خصوصیاتم به آن دقتی که در معاوضاتی مثل بیع لازم است در مهر شرط نیست. با تعیین برخی از اوصاف یا با اشاره کفایت میکن. بنابراین اگر کسی بداند مثلا در این ظرف دربسته یه مالی هست، چیه نمیدونه، اصلا نمیدونه تلاست، گندمه، نمیدونم نقره است، سنگه، حالا سنگ قیمتی بگیم، نه سنگ بیارزش، سنگ یه قیمتی داره، هیچی نمیدونه، ساعت، تسبیح، هیچی معلوم نیست براش، فقط میدونه یه چیزی هست که مالیت داره. بگه مهر تو هر چیزی که در این جعب است. طبق حرف هزارات این باطل نمیشه. بالاتر از این، حتی اگه عنوان رو هم ذکر بکنه اما اوصاف رو نگه، مثلا بگه یه خونه ای بهت میدم، یه خادمی بهت میدم، یه مثلا جواهری بهت میدم، میگن چیه؟ این مهر باطل، اوصاف باید ذکر بشه. اما صاحب جواهر اشکال داره بر این فرمایش حضرات. میفرماید لکن التأمل التام یورس و اشکالا فی المقام ضرورت ان المهر ان کان مع ذکره یعتبر فیه ما یعتبر فی المعاوضات کما صرح بهی غیر واحد بل نفی عنه الخلاف بل ربما نسب الی قطع الاصحاب ینبغی ان لا یکتفا فیه بالمشاهده التي قد عرفت نفی الخلاف عن الاکتفا بها ایضا کما لم یکتف فیها، فیها یعنی در معاوضات، فی المعاوضات. همون گونه که اگه میگید آقا هر چیزی در معاوضات شرط، اینجا هم شرطه، بس همان گونه که در معاوضات مجرد رؤیت کفایت نمی کند، اینجا هم باید بگید کفایت نمی کند. و ان لم یعتبر فیه ذلک فلا وجه للبطلان بالجهال فی بعض الاوصاف والقدر و نحو ذلک ضرورت کونه حین اذن من قبیل الخطابات الشرعیه فی الزکات والکفاره والعتق والنذر والوصیه و نحوها مما لا یعتبر فیها المعلومیه و یکفی المطلق عنوانا لها. در زکات گفتن اگر کسی اینقدر مثلا شتر داره، فرض کنید 25 تا شتر داره، یه گوسفند بده. یه گوسفند بده یعنی چی؟ چه گوسفندی؟ گوسفند چاق، گوسفند لاغر، گوسفند 20 کیلویی، گوسفند 50 کیلویی، چه گوسفندی بده؟ اصلا نداریم در ادله. میگه یه گوسفند بده. 26 تا داره، یه بنتلبون بده. با چه خصوصیاتی؟ ممکنه این دوتا بنتلبون داشته باشه تو گلش کلی اختلاف قیمت داشته باشه. چون الان ما برامون خیلی اهمیت نداره این جنس شترها، اما در زمان سابق در بین عرب ها اینا خیلی مهم بوده و مثلا شتر سرخمو یک گرونترین شتر مثلا عربا شتر سرخمو بوده. اینها براشون اهمیت داشته و مالیت داشته. خب گفته یه بنتلبون، بنتلبون با چه خصوصیتی؟ هیچ نداریم تو آتر. اگه کسی نذر کرد اگه خدا فلان حاجتمو بده من یه گوسفند بدم به فقیر، چه گوسفندی؟ با چه خصوصیتی؟ آیا برای صحت نذر باید حتما ذکر بشه خصوصیت گوسفند؟ نه. میگه اگر شما گفتید احکام معاوضات بر اون جاری نیست، چرا همین حرفیه که در امثال نذر و کفاره و زکات و امثال اینا میگید اینجا نمیگید؟ اینجا هم بگید همون که بگه یه بیتی بهت میدم، یه خادمی بهت میدم، کافیه. کی گفته حتما باید اوصاف ذکر بشود؟ این بازگشت به همون مطلبی داره که من درس کردم. این فرمایشاتی که حضرات فرمودن مستند به روایت نیست، علل قاعده دارن میگن. وقتی علل قاعده دارن میگن صاحب جواهرم اشکال میگیره به قاعدش، میگه این قاعده را کجا آوردید؟ مهر یا حکم معاوضات را دارد یا ندارد؟ لیک موش که نیست که بگید نصف اینو داره نصف اونو. اگه حکم معاوضات رو داره بگید به طور دقیق باید معلوم بشه. اگر نداره ذکر اون اوصاف هم شرط نیست و اشکال صاحب جواهر اشکال واردیه. طبق چه قاعده ای شما اینجوری مطرح میکنید؟ در کجا میگید؟ مضافاً بر این که در برخی از اخبار خلاف این مدعا آمده. یکیش معتبره علی ابن ابی حمزه قال قلت لابی الحسن رضا علیه السلام. این خیلی روایت عجیبه، تا حالا همچین روایتی نهیده بودم. علی ابن ابی حمزه میگه قلت لابی الحسن رضا. علی ابن ابی حمزه واقفی است، اصلا امام رضا رو قبول نداره. گفت امام رضا امام نیست، چطور قلت لابی الحسن رضا؟ احتمال دارد، این احتمال قوی است، این قلت لابی الحسن بوده، چون ابی الحسن هم کنیه امام کاظمه هم کنیه امام رضا علیه السلام. این ابی الحسن بوده، بعدن تو نسخه ها الرضا بهش اضافه شده. این در واقع از امام کاظم احتمال قوی سوال کرده. تزوج رجل، چون بعدن تو روایت بعدی هم دوباره همین علی ابن ابی حمزه هست، از امام کاظم همین سوالو کرده. تزوج رجل امرأتن علی خادمن قال فقال لی وسطن من الخدم. ازدواج کرده، گفته یه خادمی بهت میدم. یعنی چی؟ یعنی اوصاف و ذکر نکرده. حضرت بهش فرموده حد وسط بود. قال قلتو علا بیتن قال وسطن من البیوت. حضرت داره بیان عرفی میگه، در اونجا هم همینه، در اونجا هم در اون موارد هم میگن حد وسط. حالا عرض میکنم
که عنوان محقق بشه دیگه، کافیه خطابات شرعیه؟
نه، در اونجا هم مثلا در زکات گفتن نمیتونه ردیع را بده، باید حد وسط بده، که البته آقای خویی اونجا اشکال داره ها، میگه ما دلیل براش نداریم، اردع رو هم بده کافیه. اما اینطور نیست، دلیل داریم. در بحث زکات غلات روایاتی داریم که حق ندارد ردیع را بده. عرض شود که دیگری بازم معتبره علی ابن ابی حمزه روایت دوم. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، ابا ابراهیم امام کاظم علیه السلام، ان رجل زوج ابنته ابن اخیه و امهرها بیتا و خادما ثم مات الرجل قال یؤخذ المهر من وسط المال. این تعبیر وسط المال رو در جای دیگه هم داریم، مثلا در حج هم داریم، کسی مرده حجت الاسلام به عهده‌اش بوده به جا نیاورده، باید حجت الاسلام به جا بیارن. حضرت از حضرت پرسیدن چه مبلغی بدیم برای حجت الاسلام؟ حضرت میفرماید که یا اخذ من وسط المال، حد وسط باید پرداخت بشه. قال قلتو فالبیت والخادم، قال وسطون من البیوت والخادم وسطون من الخدم. قلتو سلاسین اربعین دینارن والبیت نهون من ذالک. داره حد وسط رو از حضرت میپرسن، میگه حد وسطش میشه مثلا 30-40 دینار، بیتم در همین حدود. فقال هازا 70-80 دینارن او مئه نحو ذالک، نحو من ذالک. این مال زمان صدور روایته، در اون زمان حد وسط رو حضرت اینجوری تعیین میکنه، میگه در حد 70-80 دینار، 100 دینار، در این حدود است که حد وسطه. این پس تعبدی نیست تا بگیم پس تعبد این است که 70-80 دینار، نه، این از باب ذکر مصداق حد وسط است در زمان صدور روایت. عرض شود این دو روایت هر دو از علی ابن ابی حمزه نقل شده. علی ابن ابی حمزه هم واقفی است و ملعون، از عمود واقفی است. سه نفرند عمود واقفی: علی ابن ابی حمزه، زیاد قندی و الله سومی یادم رفت. سه نفری که وکلای امام کاظم بودند و اصل پولهای امام در اختیار اینها بود. پولم پول کمی نبوده ها، یه بنده خدایی میگفت ما خودمونو بذاریم جای اینا ببینیم که آیا ما هم اگه زمان امام کاظم بودیم واقفی میشدیم یا نه. در حد چند صد میلیارد تومان بوده، یعنی اگه حساب بکنید با پول امروز خیلی پول زیادی بوده. و کسانی هم که باشون مخالفت میکردن میرفتن سراغشون، پیشنهاد رشوه میکردن که آقا بیا اینقدر به تو میدیم، حرف نزن. عرض شود که این سه نفر اصل واقفیان و ملعونند. وقتی علی ابن ابی حمزه مرد اواخر زمان امام رضا، حضرت فرمود که علی ابن حمزه که گذاشتن در قبر، گرزی از آتش بر فرق او کوبیدند و داخل در جهنم شد. این یه همچون کسیه، خودش آدم بی خودیه. اما علی ابن ابی حمزه دو زمان داشته، یک زمان زمان صحت و سلامتش بوده که در آن زمان وکیل نمیشه گفت، حتی در زمان وکالتش هم موثوق به نبوده. امام کسی را که موثوق به نیست وکیل نمیذاره که. پس در زمان وکالت امام موثوق به بوده. بعد از شهادت امام کاظم دیگه ملعونه، موثوق به نیست. حالا اشکالی که وجود داره اینه، این روایت هایی که از علی ابن ابی حمزه نقل شده مال کدام زمان؟ آیا زمانی اینها رو گفته که هنوز منحرف نشده بوده که قابل اخذ باشد، یا مال بعد زمان انحرافشه و دیگه قابل اخذ نیست؟ اینجا اختلاف پیش اومده بین حضرات. برخی میگن این روایت ها مال قبل زمان انحرافه، لذا ما اخذ میکنیم. برخی دیگه میگن نه، ما دلیلی بر این نداریم که مال قبل، احتمال این که مال بعد زمان انحراف هم باشه هست، پس قابل اخذ نیست. اختلاف پیش اومده بین آقایون که آیا روایت های علی ابن ابی حمزه رو میشه اخذ کرد یا نه. بنده سابقا از دسته دوم بودم و میگفتم روایت های علی ابن ابی حمزه قابل اخذ نیست. اما بعد یک قائل به تفصیل هستم الان، اونم این که اگر کسانی که ناقلند از علی ابن ابی حمزه از اجلای اصحاب باشند، آدم معمولی نباشند، از کسانی که از بزرگان اصحابند، از وجوه اصحابند، اینو من قرینه می دانم بر این که این روایت در زمان سلامت علی ابن ابی حمزه نقل شده. قرینه میگیرم اینو. چرا؟ چون خیلی بعید میدانم که کسی مثل ابن ابی عمیر با تمام جلالت قدرش بعد از این که شنیده امام رضا در مورد علی ابن ابی حمزه چی میگه، چه میفرماید، چه لعنی میکنه، بازم پاشه بره پیش علی ابن ابی حمزه بگه من روایت بگو. چون نقل روایت اینطوری بوده دیگه، برای نقل روایت پا میشدن میرفتن پیش در محضر راوی مینشستند استماع روایت از اون میکردن. اینطور نبوده که بگه تو کتابش نوشته منم مینویسم. کسی که نقل میکرده معنیش این بوده من از خودش شنیدم، استماع کردم. خیلی بعیده چنین افرادی بعد از ورود لعن و نفرینی که از امام رضا وجود داشته در مورد این افراد بازم پاشن برن سراغ اینا بگن ما میخواییم از شما استماع حدیث کنیم. نمیگم محاله ها، میگم بعیده. وقتی بعید شد نمیشه قرینه عرفیه گرفت. این دو روایت، یکیشو ابن ابی عمر نقل کرده از علی ابن ابی حمزه، دیگری رو علی ابن حکم. هر دو اینها از اجلا هستن، از بزرگان اصحابن، فلذا همین نکته رو میشه قرینه گرفت بر این که این دو روایت معتبر است. پس این دو روایت را ما معتبر میدانیم. بعدی مرسله ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابوالحسن علیه السلام فی رجل، این یه خود پس و پیش شده، فی رجل تزوج امرأتن علا دارن قال لها دارن وسط. این همون روایت هاییه که در کلام مرحوم محقق گذشت، حد وسط از دار بود. اون چیزی که از این اخبار به دست میاد این است که مجرد ذکر عنوان در تعیین مهر کافی است و ذکر اوصاف و کیفیت و اینها لازم نیست. اگر عنوان ذکر شود اون وقت حمل می شود بر حد وسط. و بر این مطلب ادعای عدم خلاف و اجماع هم شده که الان ادعاها را انشاءالله جلسه بعد خدمتون عرض بکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.